بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه در واقع توضیح کوچیکی عرض بکنم. ببینید، پیامبر آمد و یک امت واحده تشکیل داد. در طول تاریخ از زمان پیامبر تا به امروز همه کوشش ها و جهد های اهل بیت، علما و دیگران و مسلمانان بر این بوده که حفظ کنند این امت واحده رو. ولذا شاید خیلی خون و دلها خورده شده، خیلی ها به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن، ائمه ما به شهادت رسیدن، همش برای این بود که این تفرقه و این در این امت واحده اتفاق نیفته. اینو دقت داشته باشید که اگر امروز ما در واقع حرفی میزنیم، مواظبت کنیم که این امت واحده از بین نره. اگر گاهی اوقات بحث سیاسی، جنبه های سیاسی، بحث های جناحی داریم، تا اونجایی پیش میریم که لطمه ای به اون امت واحده نزنیم. یعنی الان حتی ولی فقیه هم وظیفه اصلیش حفظ این امت واحده است. حتی این امت واحده مرز و اینها را هم نداره. اینا دقت داشته باشید، امت واحده فقط این شیعه نیست، حتی اهل سنت هم جزء این امت واحد است. ولی این وحدتی که مطرح میشه در زیر پرچم این امته، امت واحد است دیگه. حالا شما حساب کنید دیگه، اگر شیعه باشه باید خیلی دقت بشه که تو حرفایی که ما میزنیم، کارهایی که میکنیم، این رو دقت داشته باشیم که این یک پارچگی ما از بین نره. ما اگر گاهی اوقات حرفی هم میزنیم، یه چیزایی رو تا گاهی انتقاداتی که هست، اصلا بحث این جناحی و اینا نیست. بحث این است که چیه؟ پشت این مسئله این است که یک تفرقه‌ای بین امت اسلام ایجاد بشه. ولذا باید آگاه باشیم، همیشه به هوش باشیم، مراقبت کنیم. این دیگه اصلا مسئله عرض کردم، چون جناح‌های مختلف، سلایق مختلف، اینا همه وجود دارن. خیلی افرادی هستن که مثلا عضو این ورد خیلی بهتر از ما هستن که ما شاید این ور باشیم. من خودم دیدم آدمایی رو که تو این ورد دوستان ما، اینا در واقع یه سلیقه خاصی دارن، یه نوع تفکر خاصی دارن، هیچ چیزی هم نداره، هیچ ضربه ای هم نه به اسلامشون میزنه، نه به تشیعشون میزنه، نه به ولایت فقیهشون میزنه، نه به جمهوریتی که اونا قائلن، کلی که هممون قائلیم، میزنه. یه سلیقه است، یعنی یک نوع، شاید مثلا اونم تازه میاد توی بحثای اجرایی. معمولا افتراق ما اینجوریه، نباید اینها کشیده بشه به اون بالا که عصر رو به هم بریزه. و ما باید این دقت داشته باشیم که همه ماها حفظ کنیم این امت واحده رو، مراقبت کنیم که بهش خدشه‌ای وارد نشه. ما نباید خوشحال بشیم یک کسی از کنار ما رد بشه، دره و جدا بشه، بلکه باید سعی کنیم که هممون دست به دست هم بدیم. ولو اینکه اصلا اختلاف امتی رحمه معناش همینه، رشد در همینه. آدم های باید بیان، اختلاف ها ایجاد بشه تا انسان ها رشد پیدا بکنن. اگر خلاصه این رو دقت داشتید تو مسائل ولایت فقیه، تو مسائل سیاسی، پایه رو از بین نبرید. پایه رو اگر بزنید، ناخواسته خدا نکرده به اسم اسلام ششیر علیه اسلامش. اینو فقط خواستم خدمت شما عرض کنم که خدا نکرده ما این دفعه برخلاف همیشه یه خورده بحثای سیاسی بیشتری زدیم که شاید باید دقت بیشتری می‌کرد. اما بحث ادامه بحثمون رو من عرض کنم خدمت شما. بعد عرض کردم که ما می‌خوام جایگاه مهدویت رو در نظام سیاسی اسلام بیان کنیم. عرض کردیم که نظام سیاسی اسلام از پیامبر شروع شده و نوع حرکتش و ارتباطش به این است که در مهدویت به کمال و تکامل خودش میرسه. و بین این دوتا رو عرض کردم که این دوتا به هم متصلند. یک نخ تسوی اینجا وجود داره که این نخ تسوی اینها رو به هم متصل میکنه. اگر این نخ تسوی رو عرض کردم اگر پاره کنیم، اولا قائل به این شدیم که کنده مثل که همه کارهایی که اینجا انجام شده عوض بوده و حالا باید دوباره بیاد از صفر کار شروع بشه. ولذا مثلا این که اگر بعضی از روایاتی رو هم داریم، یه عتیب دین جدید، کتاب جدیدی اگر گفته شده، بسته بر فرض اینکه اگر روایاتش هم روایت صحیح باشه، معناش این نیست که در واقع اینجا میاد مبطل گذشته. این نیست، بلکه ادامه همون راهه، فقط این که یک شتاب گسترده‌ای پیدا میکنه که الان مثل که این بر این منطبق میشه، مثل اینکه مثلا همین الان داره این چشمه اسلام و دین و قرآن داره به فوران میکنه و میجوشه و بالا میاد. دیگه این واسطه ها چیه؟ واسطه ها نه که از بین بره، حالا واسطه ها نظیفتر و پاکتر و شفافتر میشه. خب حالا ببینیم این دوتا دوره ای هم که ما اینجا داریم، این دوتا دوره شباهت های رو به هم دارن، انطباقاتی داره، یه افتراقاتی هم با هم دارن. اولین شباهتی که این دوتا دوره نسبت به هم دارن بحث حاکمه، دوره نبوی و علوی با مهدویت. حاکم در دوران نبوی چیه؟ معصومه. در دوران امام مهدی هم چیه؟ معصومه. اما در این وسط اگر حاکم اسلامی وجود داشته باشه، این حد اکثرش چیه؟ عادله. عادله. یعنی در واقع ما، در واقع حاکم اسلامی ما اینجا عادله، معصوم نیست. این حاکم، بله؟ همون ولی فقیه حالا اگر در واقع حکومت تشکیل شد و در رأس قرار گرفت. دوم قانونه. قانون در زمان پیامبر و امیرالمومنین چیه؟ قرآن به اضافه سنت، که همون سنت هم تفسیر چیه؟ قرآنه. بله؟ اینجا به معنی تفسیر کلانه. در قدما اصلا تفسیر و تأویل رو جدا نمی‌دونستن. یعنی در واقع اگر ائمه صحبتی میکنن و حرفی میزنن، همش از این قرآنه، پرده برداری از قرآن میکنن. لذا بعضی از اصحاب وقتی از حضرت حضرات معصومی سوال میکنن، این حرفی که شما میزنه از کجای قرآنه، بلافاصله امام معصوم چیکار میکنه؟ آیه قرآن میاره، میگه بعضی آیه قرآن. در زمان امام مهدی چیه؟ همینه، قرآن به اضافه سنت. حتی انطباقش اینقدر زیاد هست، همین قرآنی که قرآن پیامبره که به دست امیرالمومنین جمع شده، همون قرآن امروز در دست امام زمان و امام زمان اون رو چیه؟ پرده برداری میکنه ازش. درسته؟ امام زمان همون قرآن پیامبر رو میاره، درسته؟ علی که همونه دیگه، فرق جمع آوری کرد. جمع آوری یعنی چی؟ شأن نزولا تفسیر کرد، یعنی از این زمانی که پیامبر از دنیا رفت تا این زن نشست. به به، خب حالا قرآنی که امروز در دست ما هست چیه؟ اون قرآنی که ما آورده هم کجا آوردیم؟ قرآن عثمانیه. حالا کار به تبیین و تفسیرش نداره، اون جای خودش. خود این قرآن ماهیتش، قرآن، این قرآن با قرآنی که الان در دست امام زمانه یکیه یا دوتا؟ یعنی از سوره هم شروع میشه تا فاتحه کتاب؟ خواهی به آیتش این میشه دیگه، ترتیبش فهم بکنه؟ خب پس کی نقد بشه داده؟ که قرآن تو دست ما؟ شما شعبه حرف میزنید، شما داری شعبه حرف میزنید. خب امیرالله چی کار است که دست در تغییر قرآن خدا بذاره؟ اصلا باز نکردن که ببندن. تو چرا؟ خب ما نیاز نداره، ما همون قرآن داریم. چه نیازی به قرآن تو داری؟ چه فرق داری بکنی؟ خوبه. با یه واقعی رفتیم یه جای تبلیغی، وارد اون مجموعه شدیم، این مجموعه همه عالم بودن. عالم معنای عالم، عالم به علمشون، عالم مجهولشون نبودن. چون عالم، عالم کسی است که علم بیشتر به مجهولاتش داشته باشه، نه علم به معلوماتش. اونجا رفتیم دیدیم خدایا اینا همه احساس لهیه دارن، بعضیش هم شاید لهیه هم نداشته باشه. خلاصه از سوالاتشون حرفا، ما یک ماه مبارک رو اله کار کردی که فقط بگیم که آه ندانستن هم یه چیزیه، ندانستن یه چیزیه. یعنی آدم هرچه هر عالمی ندانستهاش رو بیشتر علم بهش داشته باشه اون عالم تره. چون علم یعنی در واقع شما از معلوماتت و مجهولاتت برسی، باید مجهولی برات باشه تا حرکت این علمی ایجاد بشه. پس اگر مجهولات بیشتری پیشت باشه معلومه شرکت علمی بیشتری کرده و میکنی. بذار خیلی هی شروع کردیم با اینا حرف زدن، هی کم کردیم جواب دادن سوالات اینا رو. حتی گاهی اوقات بعضی جاها مونده بودم که چیکار کنم، دروغ نباشه چی نباشه، هی درست میکردم که به دروغ نرسم. مثلا دویز داشتم یا مثلا حرف تو حرف میوردم که جواب داده نشه، یا گاهی اوقاتم یه بچی ازش میگرفتم و گفتم من بلد نیستم، نمیفهمم حرف شما چیه، من علم ندارم. خلاصه یه ما حرکت کردیم، آخرش تا آخرش یه دفعه دیدیم که روز آخر رو باید تشکر کنم. اون رئیس اونجا اومد گفتش که ما همین یه حرف رو زد، تشکر میکنیم و فلانی که چیه به ما یاد داد که ندانستن هم یه چیزی. اینا حالا نخواستم بخواستم بگم که اگه یه موقع کار تربیتی انجام میدید، اگه یه چیز رو درست کنید بهتر از اینه که همه چیز رو بخواید با هم درست کنید. برای اینکه حالا تربیت مربی هست که حالا نه ما جایگاه داریم نه چیزی. لهیه یه اصطلاح علمی آخوندیه، یعنی کسی که ریشش رو بلندتر میگیره و اولا میخواد بگه من علمم بیشتره. اصطلاح اظهار علم، اظهار علم کردن. حالا در مورد قرآن، حتی ما توی کتاب‌های علوم قرآنی هم داریم، شاید بعضی ها این رو هم شدیده باشن، ولی که ما حالا کار بود نداریم. ببینید بعضی ها اینو میگن، میگن بله قرآنی که امروز در دست امام زمانه که با گاهی‌گاهی هم وهابیت هم اینو میزنن سر ما، بیان این قرآن به این ترتیب نیست. قرآنی که در دست امام زمان هست قرآنی است که با شأن نزوله، یعنی هم آیات اومده پشت سر هم نوشته شده، هر آیه که اومده پشت سر هم نوشته شده، که هم مخالف با کتاب‌های تفاسیر ماست، روایات ماست و همچنین تاریخ ما. اولین دلیلی که میشه آورد که این قرآن همون قرآنی است که امروز در دست امام زمانه، اولین دلیلش اینه، دلیل عقلیش و استقرایش. شما در کل عالم بگردید غیر از این قرآنی که الان در دست ماست هیچ قرآن دیگه وجود نداره. هر کی قرآن میشناسه از فاتحه میگیره تا ناز، ترتیبش همینه. اگر این باشه معلوم میشه ناظم این کتاب کیه؟ یک نفره. اونم کیه؟ اونی که این کتاب مال خودشه. اونم کی؟ خداوند تبارک و تعالی. حتی پیامبرم دخل تصرف در نظمش نداره. یعنی همین که میگردیم و هیچ چیزی نمیدیم معلومش نازمش یکیه، معلومش یکی اینو نزد داده، چه این قرآنی که الان در دست منه، چه این قرآنی که در دست امام زمانه. حالا صرف کنیم میرسیم آروم آروم، یعنی هنو ما نرسیدیم به محتوای بعدیش. دوم اینی که این قرآن که هست در زمان پیامبر، هر آن ما فکر میکنیم مثلا پیامبر خدای نکرده عقلش نمی رسید معاذ الله نستجیر و بالله که آیات رو نزد بده، سوره ها رو نزد بده، بعدا مسلمان ها نشستن برای خودش رو یه نظم ایجاد کردن. اگر این نظمی که در این قرآن هست غیر از پیامبر یا خدا، در واقع اصلش خداست، ناظم دیگری داشت، امروز باید اختلاف شدیدی روی این محتوای همین ظاهری قرآن باشه. یعنی خود ما اگر ناظم این قرآن عثمان یا خلیفه دوم بود، هیچ کدوم از شما میپذیرفتید؟ نمیپذیرفتید. بعضی ها میان میگن نه، آیات تغییر نکرده، صور تغییر کرده. مثلا سوره علق اوله، سوره های دیگه پشت سر همین، سوره ها پشت سر همه، یعنی هیچ فرقی نمی کنه. میگن خب اگه اینجور باشه، باید مثلا اگه کسی بیاد مقاله منو بگیره، یه کتاب منو بگیره، شروع کنه این فصولشو به هم برید، بعد بگه آقا این کتاب شماست، شما میپذیرید؟ این کتاب من نیست، کتاب من مقدمش اینه، اولش اینه، فصل بعدش اینه، محتواش اینه، یک طور ریخته به هم، مال من نیست، مال خودته، به نام من بزن. شاید محتوای ریزش جز ایش مال من باشه، اما نظمش نیست. ولی اصلا وقتی نظمو به هم ریختی که اصلا کل کار خراب میشه، به هم میریزه، مقدمه میره بعد، زل مقدمه بیاد جلو، خب این کار خراب میکنه دیگه. اما این قرآن با این قرآن پیامبر و حضرت مهدی چه فرقی داره؟ فرقش فقط در یه چیز، قرآنی که امروز در دست ما هست قرآن بدون تفسیره، قرآنی که در دست امام زمان هست همراه با تفسیره. معناش هم اینه که در واقع روایات شما نگاه کنید، دورالمنصور سیوطی، حالا اهل سنت هم میگیم که حالا چیه، دورالمنصور سیوطی در سوره کوثر وقتی که داره بیان میکنه میگه که این سوره نازل شد، روایتشو نقل میکنه، بسم اللهش هم میاره، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نازل شد، پیامبر دستور داد این سوره رو در بین فلان سوره و فلان سوره قرار بده. خانوما تواریده صحبت کنم میشتم شنیدنشون هم دارم، شما خیلی نگران نباشید، خانوما در ای که دارن گوش میدن چهار تا کار دیگه هم میتونن بکنن، شما نگران خودتون باشید. نه تفسیر، حالا آیه که نازل میشه قرار، یعنی برنامه اینه، آیه نازل میشه، حالا سوره رو عرض کنم، سوره که نازل میشه، مثل سوره کوثر که عرض کردم، پیامبر فرمود این سوره نازل شده بین فلان سوره و فلان سوره قرار بدید، بین ما اونو عرضم به حضور شما کافرونه دیگه، فکر کنم درسته؟ آره، بین سوره ما اون و کافرون قرارش بدید، این جایگاه سوره رو هم خود پیامبر مشخص میکنه. اما آیات که نازل میشه، آیه که نازل میشه، آیه بلافاصله پیامبر آیه نازل میشه، هر کی که دور برش هست اول ضعف میکنه، یه فلانی بیا اینجا آیه نازل شده بنویسش، بعد میاد بین مردم آیه رو بیان میکنه و دستور به ثبت و ضبط آیه میده، آیه رو بنویسید، بلافاصله تفسیر آیه رو هم بیان میکنه که این آیه مربوط به کیه و مربوط به چیه. گاهی وقت این آیه در ظرف خودش میاد، مثلا آیه چیه؟ عرضم به حضور شما ولایت، آیه لازمش میاد، بعد بلافاصله میگه بریم ببینیم این کیه، اولا برمیدارم بیارم توی مسجد، میبینن امیرالمومنین یه نفر بیشتر توی مسجد نیست، چیه؟ این کسی که انگشتر داده، یا عیدی میبینن یا حضرت بیان میکنه. و مسلمانان هم مأمور بیرن که آیه رو بنویسن، تفسیر آیه رو هم بنویسن، ولذا مسلمان ها قرآنی رو دارن همراه با تفسیر، قرآنشون همراه با تفسیره. و کاری که انجام شد، حالا اینکه مثلا کاری که انجام شد، خلفا خب میدونید وقتی که به خلافت رسیدن هر کدوم یک کاری رو کردن، خلیفه اولی کاری که کرد چی؟ ممنوعیت حدیث رو کرد، نقل و نوشتن احادیث پیامبر چی؟ ممنوع. نه تنها این کاری کرد، گفت که روایات رو بیاریم میخواد جمع کنیم، روایات رو آوردن، گفت چی؟ آتش بیارید، همه آتش رو آوردن، آتش رو همه رو سوزوند، گاهی با یه اختلافه، خب راست هم میگفت، روایاتی که در مورد مدح امیرالمومنین هست، خب این باعث این میشه مردم میگن که آقا هم پیغمبر گفته علی، حالا یکی دیگه نشسته، ای بخواد اگر نقد کنن یا حرف بزنن خب با یه اختلاف نظر سیاسی بخواد نگاه کنی حرف بیرایی نزده، جای رو قصد کرده، حالا برای که بمونه باید این کارو بکنه. دومی چیزی که براشون مشکل ساز بود همه قرآن همراه با تفسیره. لذا این خلیفه اول نتونست این کارو بکنه، نوبت به خلیفه دوم رسید. خلیفه دوم وقتی حملاتی کرد و کشورهایی رو فتح کرد، آدمای غیر عربی وارد چی شدند؟ حوزه اسلام شدند. کیرا عربی بلد نبودن، مثل چی؟ شامیان. شامیان زبانشون چیه؟ شامیان در واقع همین الان شام که هست کوفی بود. زبان اینها سوریانیه و زبان سوریانی صحبت میکنن. بعدم که به ایران حمله کردن خب اینا فارسی حرف میزنن. لذا در واقع یک بهانه به دست خلیفه دوم داده شد که در واقع اینجا اینا نمیدونن قرآن کدومه، سنت کدومه، تفسیر کدومه، و لذا بیایید یک قرآن واحد بنویسید. و لذا دوباره همین کار کرد، قرآن را جمع کردن، الا چند نفر 5-6 نفر کتاباشون رو ندادن، مثل کی؟ قرآن سبعه که گفته میشه، کی؟ یکی امیرالمومنینه، یکی زید بن ثابته، یکی عبدالله بن مسعوده، یکی ابن عباسه، یکی چی؟ ابی بن کعبه، دیگه کی؟ دو نفر دیگه، یعنی چی؟ 7 نفر آدم هست که اینا کتابهاشون رو ندادن، بقیه کتابهاشون رو دادن و چکار کردن؟ باز آتش وردن همه رو سوزندن، از بین بردن. بعد خلیفه دوم دستور داد به قرآ که بنویسید بشینید و قرآن بدون تفسیر بنویسید. اینا نشستن و قرآن بدون تفسیر نوشتن بر اساس همون چیزی که هست، نه که بیان تغییراتی درش حاصل کنن. این که اگر امیرالمومنین صحت گذاشتن بر این اساس، باید که همون قرآنه، هیچ فرقی نداره، یه چیز جدیدی نیست، نه نظمش، نه چیزی، فقط ازش اومدن چیکار کردن؟ تفسیرش رو جدا کردن. و بعد خلیفه سوم که آمد، این که حالا میگن مثلا مال زمان خلیفه سوم هست، علتش هم اینه که خلیفه سوم اولین انتشاراتی قرآنه. خلیفه سوم اومد این قرآن که حالا خلیفه دوم در حال مرگش اینو داد به زن پیامبر که دخترش باشه حفصه، داد بول و گفت که از روش در واقع داد دست او. خلیفه سوم که اومد امانت گرفت، دستور داد 3 نسخه از روش بنویسن و فرستاد، یکی فرستادن به کوفه، یکی فرستادن به بصره، یکی هم به شام. قرآنی که به سر نیزه شد همین قرآنی است که استنساخ شده، کوچکتر شده. ولی زایی که قرآن امیرالمومنین رو اینا نپذیرفتند، آمد گفت که یه قرآن پیغمبره، علت یکی از علتهای اساسی شده که همشون قرآن داشتند. امیرالمومنین نمیخواست بگه که آیه قرآن های شما با یه قرآن فرق داره، خواست بگه که بابا بیاید بر اساس این قرآن استدلال کنید، حرف بزنید، این قرآن پیغمبره همراه با تفسیر. همشون هم دارن، همه دارن، اما خب حالا امکان داره که بعضی ها در اثر اون عرق قبیلگی دارن کم و زیاد شاید نکنن، کم بکنن، مثلا اونجا که آیاتی که در مورد امیرالمومنین هست و اهل بیت هست نیارن، از بغضی که دارن، مثلا این که حالا یا مثلا روایاتی که در مورد تحریف قرآن هست خیلیش مربوط به اینه که در زمان خلیفه سوم از قرآن کم شد، نه این که آیاتش کم شده باشه، نه این که سورش کم شده باشه، معنیش اینه که چیه؟ تفسیرش کم شد. مثلا یه سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود، در زمان خلیفه سوم ازش کم شد. این روایاتی که هست، این نه معنیش که آیاتش کم شده، تفسیرش کم شده. احزاب اینقدر آیاتش تفسیر داره که دیگه در واقع شما، عرضم به حضور شما، به اندازه سوره بقره ای که بزرگترین سوره هست با تفسیرش یکی میشه. پس در واقع این قرآنی که اینجا هست هیچ فرقی با اون قرآن نداره و با این قرآن هیچ فرقی نداره. لذا این حرفی که وهابیت میزنن که شما بحث قرآن این یعنی به کتاب جدید، منظورتون اینه که در زمان خلفا قرآن کم شده و حالا حضرت مهدی میخواد یه قرآن جدیدی بیاره که فرق کنه، این اصلا درست نیست. چرا؟ ولذا ائمه دیگه بر اساس همین قرآن گاهی اوقات تفاسیری رو بیان کردن بر اساس همین. یعنی خیلی از این تفاسیری که ائمه که حالا بعدا به دست ما رسیده منشأ اولیش همین قرآنی است که در دستشون بوده. پس در واقع این هم جزء اشتراکاته. فقط انشاءالله در این وسط یه اتفاقی که افتاد بعد از خلفا، قرآن از چی تفسیر چی شد؟ جدا شد. حالا انشاءالله به برکت همین حرکت جمهوری اسلامی که اتفاق افتاده، انشاءالله دوباره تفسیر برگرده به جایگاهش که آثارش رو الحمدلله داریم ببینیم. شاید تا قبل از انقلاب اسلامی وقتی نگاه میکنید ببینید که عرضم به حضور شما اگر مسابقه قرآنی برگزار می شود همش تفسیر صوت و لحنه. امروز الحمدلله در سطح بین المللی هم بحث چیه؟ مسابقه تفسیر هم مفاهیم داره میاد و کم کم انشاءالله برگرده به جایگاه اصلی خودش که انشاءالله برسیم به اون جایی که بتونیم در واقع همون تفسیر واقعی رو بهش برسیم یا زمینه رو ایجاد کنیم که حالا حضرت که میاد بتونه این رو اجراش کنه، یعنی در واقع قلوب آماده باشه برای این تفسیر انشاءالله. پس این هم جزء اشتراکات بود. سومین بحثی که هست بحث اطاعت یا همون مردمه، حاکم قانون مردم. در زمان حضرت رسول اطاعت پذیری مردم در حد عالیه. در زمان حضرت مهدی عالی است، یعنی در حد هم نیست، یعنی عالیه دیگه. یعنی اینجا هم نقطه اشتراکشونه هم نقطه چی؟ افتراقشونه. بله؟ وسط اطاعت پذیری نیست. اگه اطاعت پذیری ظاهری بود حکومت تشکیل میشه دیگه. تا انشاءالله بره تو اون اطاعت پذیری آمادگی ایجاد میشه که مهدویت شکل بگیره دیگه. یعنی در واقع ما الان تو این نقطه‌ای که الان هستیم در واقع داریم خودمو آماده میکنیم برای اطاعت از ولی خدا. یه داریم کم کم خودمون رو هی آزمایش میکنیم، هی آماده میکنیم، هی مثلا این ولی فقیهی که هست این یه درجه پایین تره. اگر مثلا شاید اگر تخلفی نسبت بهش کردیم اون نهایت تخلف ولی خدا نباشه، ولی یک تمرینیست برای ما که آماده بشیم برای چی؟ پذیرش اون ولایت الهی. خب حالا بگیم حالا نقطه اشتراک شد این اطاعت پذیری در یک عدد ظاهری نزدیک به همه. افتراقش هم اینه که در واقع اطاعت پذیری زمان پیامبر سه نوعه اطاعت پذیری. ما دیگه اومدیم تو حوزه عمل دیگه. حالا اون مقدماتش رو دیگه برید توی بحثای کلامی اطاعت و نمی حرفا باد اول باشه و ایمان اون همش هست. یعنی تو فضایی که در زمان پیامبر هست، فضای قرآن، سنگینی قرآن، اعجازهایی که به چشم خودشون دارن میبینن، این عملا در واقع باعث شده که مردم چیه؟ مطیع پیغمبر باشن. فضای سنگین مطیعه، اطاعت پذیریه. اما این اطاعت ها انواع داره. اکثر مردم جوی، اطاعتشون از روی جوه. در زمان پیامبر جو و حاکم، یعنی قرآن یعنی نزول قرآن انقدر سنگینه که قرآن خودش هم بگه اگه این قرآن نازل بشه بر کوها رو چیکار میکنه؟ متلاشی میکنه. ما فضای قرآن رو اصلا درک نکردیم و درک نمی کنیم. فضای قرآن، نزول قرآن آنچنان سنگین است که مردم رو مطیع پیغمبر کرده. ولی ذات تا پیامبر میگه از جهاد مردم میریزن. یعنی اینجوری فکر نکنید که مردم کج و موج میشن. در واقع بعدش که در جریانات اتفاقی میفته اونجا کج میشه. بحث اولی جوی، یعنی در واقع حدود 90 خورده درصد هرچی میای آخر جویمون بیشتره. یه گروه هم هستند از روی ایمان هست، اینا درصدشون پایینه، از روی ایمان اطاعت از پیغمبر میکنن. هرچی بیایید با آخر عمر پیغمبر این تعداد اینها چی میشه؟ کمتر میشه. جنگایی که پیغمبر میکنه باعث میشه که اینا عده‌ای از اینا چی میشن؟ به شهادت میرسن. یه گروه هم هستند از روی طمع و حرص و نفاق اطاعت از پیامبر میکنن. ظاهرش رو خیلی مطیعه. فکر نکنید که حالا مثلا شما خلفا رو در نظر بگیرید یا بسیاری از این اصحاب پیغمبر الان ما میگیم اینجوری اصلا قابل فهم برای خیلی ها نیست. بابا شما اینا رو نگاه کنید، اینجا دست از اطاعت پیغمبر برمداشتن، شما کجا میگید این حرفا رو؟ لذا قابل پذیرش نیست برای خیلی از اهل سنت که شما بگید آه خلفا اینجوری اینجوری بودن. فضایی است که در واقع نفاقه. یه گروه هم در اثر نفاق، یعنی کاملا پوشوندن خودشون رو، اینها در واقع اطاعت از پیغمبر میکنن. هرچی هم میان پایین تر، میان به طرف آخر عمر پیامبر، مواظبت میکنن که این نفاقشون لو نره. خیلی مراقبت میکنن. داستانهای مختلفی شما ببینید، هر جا تا میخواد دو بره سریع میرن در واقع خدمت پیامبر و جفت جورش میکنن. یه داستانش رو عرض کنم. تعدادی از همین چیز منافقه نشسته بودن. ابوذر خب زبانش میدونید دیگه، شمشیر برانیه. ابوذر یه دفعه ابوسفیان از کنار این جمع رد شد. یه نگاهی به این ابوسفیان کرد، گفت که حیف شد که شمشیر اسلام بردن میاد. که حیف شد این شمشیر اسلام گردن این رو نگرفت، ابوسفیان رو. یکی از این کسانی که اونجا بودن تا این رو شنید گفت چه حرفی تو داری میزنی؟ این بزرگ قریشه. شروع کرد مدح ابو سفیان رو کردن. همین در حینی که داشت مدح سفیان رو ابو سفیان رو میکرد، یه دفعه اینا همه هاجواج که این چی میگه؟ وای دشمن درجه یکی پیغمبر بود، حالا درست مسلمان شده، ولی همه میدونن که اسلام ابو سفیان اسلام سیاسیه. اسلامی که از ترس اومده پذیرفته، نه اسلام واقعی باشه. اینو همه میدونن، تو اون فضا معلوم مشهوده. اینا دیگه چی داری میگی؟ چه حرفی که تو داری میزنی؟ یه دفعه به خودشون اومدن. سراسیمه داره تو تاریخ. بدو اومدن خدمت پیامبر. یا رسول الله ما یه غلطی کردیم، یه حرفی اینجوری زدیم، ترسیدن که آیه نازل بشه پدرشون در بیاد. یا رسول الله ما یه همچین غلطی کردیم، خلاصه ما رو ببخش. هر چی که میاد در واقع در نزدیکی های آخر عمر پیامبر، اینا هم منسجم تر میشن و هم در واقع ارزم بزرگشون نفاقشون، یعنی در واقع هم بیشتر میشه و هم در پس پرده میشه. یعنی اینجور نیست که ظاهرشون جوری باشه که بگه مثلا داره میره مثلا شروع کنه علیه پیغمبر حرف زدن، اینجوری ها نیست. مثلا فکر نکنید که ما این منافقین مجاهدین خلق رو که گفتیم منافقه، اینا قبل از انقلاب مجاهدین چیز بودن، منافق بودن. بعد از انقلاب چی شدن؟ محارب شدن. اصلا اینا دیگه منافق، فقط اسم اصطلاحی نفاق روشون موند. خب حالا در این در واقع در زمان پیامبر اینجوریه. همیشه هم بین این نفاق و ایمان جنگ و دعواست. هر کدوم قدرتشون درصدشون بالاتر بره، اون حکومت رو به دست میگیره و جو هم حرکت میکنه به طرف چی؟ اون جریان. اگر در زمان مثلا امیرالمومنین ایمان اومد مسلط شد، تعدادش بیشتر شد، این جو هم ریختن دوربر امیرالمومنین. اگر زمان خلیفه دوم قدرتش بیشتر شد، این جو چی شد؟ متمایل به چی؟ خلیفه دوم شدن. اما در زمان حضرت مهدی این اطاعت پذیره چیه؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، تو از به الاسلام و اهله و تزل به النفاق و اهله. و در نتیجه چون حضرت مهدی میاد این نفاق رو از بین میبرد، اطاعت رو به چیه؟ حرکت ایمانه. حالا درسته نه که همه بشن ایمانی ها، اما چون فقط یه جهت داره، این آدم های جوی هم چون تو راه ایمان قرار میگیرن، منتهاش چی میشه؟ ایمان میشه. ولی در زمان پیامبر این دوتا در جنگ هست، این جوی ها هر کدوم پیروز میشن دور اونن، هر کدوم شکست میخورن از دوربرش کنار میرن. این هم در مورد این شباهت ها و افتراق هایی که در مورد حکومت امام زمان و حضرت مهدی هست، چه امام زمان و پیامبر. نمیشه گفت ایمان واقعی ندارن، شما نمیتونید چیز کنید. بالاخره آدم ها مراتب دارن. یعنی غیر اون منافقین هست که بگی آقا اصلا ایمان نداره و خودش رو ایمان نشون میده. نه، این آدمیست که در واقع ایمانش ضعیفه. خب این در مورد عرضم به حضور شما جایگاهشون. اما برنامه های حکومتی حضرت، آره دیگه، ولی ظاهر هم در زمان پیامبر وقتی نگاه میکنید کاملا مردم مطیع هست. یعنی پیامبر تا میگه از جهاد را میفتن، تا پیامبر صداشون میزنه فوج فوج میان میشینن. اما این منافقین گاهی اوقات تخته میکنن و هم میریزن، اما ظاهر کسی که از بیرون نگاه میکنه و این حرکت سریعی که اتفاق میفته داله بر این است که حداقل اطاعت ظاهری همه دارن. ولی لذا شما نمیتونید بگید آه در زمان پیامبر آدم ها اینجور بودن که در مقابل پیغمبر شمشیر بکشن، اینجور نیست. ولی لذا خیلی سخته که مثلا شما خیلی از حرفا رو بتونید بزنید، خصوصا تاریخ که مثلا بعدا کسانی نوشتن که اصلا دیگه چیه؟ با نگاه سیاسی نوشتن و کاملا به لعف اونور نوشته شده. حالا همین الان جمع الان بله دیگه همینجور هست دیگه، حالا همیشه همین بوده هست. الا حالا در زمان حضرت مهدی انشاءالله دیگه این اتفاق نیفت. موقع دیگه شاید نیاز به تاریخ هم نداشته باشی. خب اما برنامه های حکومتی حضرت، فکر میکنید اولین برنامه حکومتی حضرت چیه؟ هنوز هیچ کار نگه عدالت عدالت چیه؟ ما چند تا بعد داریم دیگه، بعد سیاسی، بعد اجتماعی، بعد فرهنگی، بعد اقتصادی، چهار تا بعد داریم. فکر میکنی اولین کاری که پیغمبر میکنه چی؟ کاری که آه؟ فرهنگیه؟ چیکار میکنه؟ تبلیغ چی میکنه؟ تبلیغ اسلام کجا میکنه آخه؟ چه فرد وقت میکنه؟ مجبوری بعد از ظهر بعضیا خواب بالاخره یه جوری سلامتی خوش آمد. دیداری خیلی اون بری میری. خب اولین برنامه از نظر زمانی وقتی نگاه کنید، اولین برنامه‌ای که حضرت انجام میده برنامه سیاسیه. اولین برنامه سیاسیه. یعنی کاری که به حضرت انجام میده. خب اولین برنامه سیاسی حضرت چیه؟ حالا ایش کار نکرده این نماینده فرسته بابا اول بگه من هستم، بعدش بگه من میخوام کار بکنم. ببین اگر این همین جریانات سیاسی رو شبه هایی که شکل میگیرن اگر همین رو هم در نظر بگیرید میتونید بگید اولی کاری که گاهی اوقات همین گروه های سیاسی شکل میگیرن چی میگن؟ اول چیکار میکنن؟ یه بیانیه میگن اعلان وجود میکنن. اولینش بحث چیه؟ حالا شاید بعضی از دوستان بگن آه من نمیشنوم، همه ها زیاده. اعلان ظهور، اعلام ظهور در واقع اولین کار سیاسی حضرت اعلان وجوده. من اومدم انا بقیت الله، یه کار سیاسیه، کار فرهنگی نیست. بگه دا فرهنگی داره کار انجام میده، نه داره میگه من اومدم. حواست تو جمع باش. دومی کار خوش آمدگوییه. کی خوش آمدگویی میکنه؟ بحث بیعت. دومی برنامه سیاسی حضرت، البته هدف اصلی توی این جریان سیاسی که مقدم بر برنامه های دیگه میشه، برای که زیربناست، زیربنایش هم برای که ایجاد امنیت کنه. متوجه هستید؟ برای که امنیت رو ایجاد کنه، چون اگر امنیت نباشد شما هیچ کاری نمیتونید کنید، نه کار اقتصادی، نه کار فرهنگی، نه کار اجتماعی. همه اینها زیربناش امنیته. ولذا حضرت اگر اول کار سیاسی رو مقدم دونسته، اصلش بر این است که در واقع بتونه چکار کنه؟ ایجاد امنیت کنه. نه اصلا این هدف سیاسیش، یعنی همه این برنامه ها برای این که امنیت ایجاد بشه. خب اولینش که بحث چی بود؟ بحث بیعت. دومینش چی؟ اعلان ظهور، بعد بیعت. که حالا در اینجا 313 نفری که هستند اینا میان، و اول بیعت آسمان هاست که جبرئیل و ملائکه و اینا با حضرت بیعت میکنند. دوم بیعت چیه؟ 313 نفره. و ظاهرا این بیعت 313 نفر در راستای ایجاد امنیت برای چیه؟ حضرت. یعنی 313 نفر مثل یک پروانه هایی که دور یک شمع میچرخند و مواظبت میکنند از این شمع. دومین کاری که حضرت انجام میده چیه؟ سومینش تشکیل لشکره. ببینید یکی از حرفایی که از در روایت هم داره که حضرت همه چیز حضرت مهدی با پیغمبر یکیه الا یه چیزش که شروعش باشه. رسول خدا با کار و اخلاقش شروع کرد، حضرت مهدی با چی شروع میکنه؟ با شمشیر. این معناش این است که خشونت باشه، معناش این است که همه کارهایی که ائمه اهل بیت دیگران انجام دادن به یک نقطه ای رسیده که یک حجت تمام شده و سالیان باید یک کسی بیاد و این کار رو فیصله بده، تمامش کنه. و اینجا دیگه جا برای این نیست که حضرت بیاد بشینه با اینا محاجه و بحث کنه، یعنی در شروع کار، خصوصا در این منطقه ای که اصلا مسلمان ها حضور دارن، دیگه لزومی نداره که بیاد بشینه با اینا محاجه کنه. اما با اهل کتاب مهاجم میکنه، بحث میکنه، گفتگو میکنه و اونها رو مجاب میکنه و اونها مسلمون میشن. اما با مسلمانانی که اسلام رو دیدن، محتوا براشون اومده، حجت براشون تمام شده، حالا اینا شمشیر کشیدن، حالا با اینا که نمیشه بیا میشینی، طرف اومده شمشیر کشید حالا بیا بگی نه بیایید به اسلام، بیایید به قرآن، بیا حرفا، این چیزا که قبول نمیکنه. این کارا اتفاق میفته، حضرت نصیحت میکنه، اما دیگه معناش این نیست که بیاد بشید یه کار فرهنگی سنگین یک ساله، دو ساله، سه ساله انجام بده بعد کارش شروع بشه. نه، بلکه حضرت بیاد فیصله بده کار رو، یعنی در واقع همه اون کارهای مثبتی رو که انجام شده رو چیه؟ مهر صحت برش میذاره. اگر این نباشه به علاوه این که معلوم شه که کار درست انجام نشده و حضرت باید از اول شروع کنه. نه، حکومتش که حالا اینجا در واقع حرکت آغاز میشه، اگر بگه در واقع استقرار حکومت بعد جنگ هاست که وارد کوفه میشه و اونجا حکومتش تشکیل. بله دیگه یعنی حالا بگه تلیعه حکومت، هنوز حکومتی نیست، هنوز حکومتی اتفاق نیفتاده. خب باشه، پذیرش کردن، شیعیان پذیرش کردن که باید این رو اوج بدن، برسونن، یعنی کار نتیجه داده، رسیده به یک جایی که نقطه حق و باطل که روبرو هم قرار گرفت. حال یک کسی باید بیاد در واقع این رو حل و فصلش کنه، تمامش کنه. یعنی اینه که ببینید من یه چیز رو قبلش عرض کنم، ما بحث مهدویت یه مسئله نوعیه، یک مسئله نو، یعنی در واقع ببینید فقه 1400 سال روش کار شده، هر روزه که ببینید مراجع ما نسبت به فرع فقهی با هم اختلاف دارن. اما مسئله مهدویت به خاطر ظرافت‌های خاص خودش و خصوصا باری که داشته خیلی اوقات کنار گذاشته شده یا قفلت حاصل شده نسبت به مسئله مهدویت و کار نشده. ما 1400 سال عقبیم نسبت به مسئله مهدویت و اگر نسبت به غربی‌ها بخوام در نظر بگیریم حدود 200 سال عقب افتادیم نسبت به این مسئله، کار نکردیم. این یک مسئله دویه که حدود 15 سال تازه کار علمی شروع شده. هنوزم ما اعتقاد بر این نداریم که بگیم همه کارهای ما کارهای علمیه. دو، مبانی فکری افراد و اساتید با هم مختلفه، یکی مبناش مبنای تاریخیه، یکیش مبناش مبناش قرآنیه، یکی حدیثیه، یکی کلامیه، یکی فلسفیه، یکی عرضم به حضور عرفانیه و لذا شاید اختلافاتی وجود داشته باشه تو مباحث مهدویت، یعنی به خاطر دو بودن و دیدگاه‌های مختلف امکان داره شما در واقع گاهی اوقات ببینید که مثلا یه استاد یه جور حرف زد، یه استاد دیگه یه جور دیگه حرف زد. این در واقع چون اول بودن و مبانی مختلف داشتن. ما تربیت مربی رو هم برای طلبه‌ها گذاشتیم به خاطر همین که در واقع شاید براشون مشکل کمتر ایجاد بشه، چون گاهی اوقات با در واقع مبانی فکری آشنایی بیشتری دارن، لذا مثلا شاید خیلی مشکل براشون ایجاد نشه. سعی هم بر این هست که این اتفاق نیفته، اما این دیگه خاصیت خودش رو داره که مثلا اگر کسی بیاد با مبانی تاریخی ورود پیدا کنه یه جوری برخورد میکنه، کسی که با مبانی کلامی و فلسفی میاد یه جوره، یکی با عرفان نگاه میکنه یه جوره، یکی با نمیدونم سیاسی اجتماعی نگاه میکنه یه جوره. ولذا توی این بحثایی که میکنیم هنوز ما به اون چیه جنبندی اصلی و چیز نرسیدیم که بخواید شما بگید آخر این بگید چی شد و بسته شد تمام شد رفت. نه، پرونده تازه چیه؟ شروع شده و باز شده. هنوز نیست یعنی در واقع. چرا به ما بگید؟ خب باید بگیم تا شما بیافتید اشالا کار کنید، یعنی باید کار انجام بشه. بله، الان اشتاد داره میشه. تلیه هایی هست دیگه، یعنی مقدماتی انجام میشه، این مقدماتش هر روز ما داریم میرسیم. مثلا گاهی اوقات انطباق میدیم، میگه ما مثلا این حکومت جمهوری اسلامی میتواند زمین ساز ظهور حضرت باشه، اما آیا با ذرس قاطع میشه گفت این حکومت این رو داره؟ نه، ببینید چرا که چی؟ صفویه این ادعا رو داشتن، حکومت های دیگه این ادعا رو داشتن، هیچ کدوم مرغرز شدن این اتفاق هم نیفتاد، ولی امیدواریم که اتفاق برای ما رقم بزن اتفاق بیفته. هدایت داشتیم دیگه، بیالا هدایت نیست، هست بندازه خودمون داره هدایت اتفاق میفته. هیچ موقع شما راه هدایت بسته نشده که. خدا اگر راه هدایت رو بسته باشه که از شما چیزی نمیخواد. خب سومین کار سیاسی که حضرت میکنه در روایت هم داره، حضرت صرف میکنه تا عدد یارانش به 10,000 برسه. شروع کاره دیگه، برای یک شهر رو بخواید فتح کنید مثل مکه کفایت بکنه، شاید زیاد هم باشه، زیاد که الان کفایت کنه. شاید 10,000 نیرو الان نمیتونید بیاید اصفهان رو بگیرید؟ 10,000 تا اصفهانی اصفهان رو نمیگیرن؟ چرا؟ خب برای تهران رو بگیرید، از اینجا 10,000 آدم را بیفته؟ گرچه الان هم گرفتن ها. لشکر 10,000 نفری، یعنی در واقع حالا این که صبر میکنه، شاید تو این مقطع زمانی که حالا عدد یارانش به 10,000 برسه، شاید این مقطع مقطعی باشه که یه مقدار کار فرهنگی انجام بشه، حضرت سخنرانی هایی بکنه، خطبه‌هایی رو داشته باشه، حرکت هایی به بعضی از مناطق داشته باشه، هیجان ایجاد کنه، آدم ها رو جذب کنه، این امکان داره. ولی اونی که الان پررنگ هست، الان برنامه سیاسی حضرته، یعنی در واقع مجالی برای کار فرهنگی شاید آنچنان نباشه. اما اینجور هم نیست که کار فرهنگی رو تأثیر کرده باشه، چون همیشه این جریان سریا داره، این غلبه داره رنگش، حالا حداقل بگیم غلبه داره رنگش که علوی هم باشه. سومی چهارمین برنامه ای که حضرت داره تو برنامه سیاسی، بحث قیام حضرته. بحث چیه؟ قیام حضرته. چه حالا قیام حضرت چجوری هست؟ اینقدر اختلافات درش هست که خیلی شاید فقط اینی که ما میتونیم کلی انجام بدیم، مکانهایی رو که قیام درش اتفاق میفته، مکاناش اینه، یکی مکه هست، یکی مدینه هست، یکی شامه. یعنی قبل از شام خب حضرت وارد عراق میشه، آره کوفه است. و حالا عراق بگیم که بیشتر چیزه که همون میشه کوفه، بعد شام هست که این در واقع مجموعه شهرهاییست که حضرت درش قیام میکنه و جنگهایی رو در روایات ما نقل کردن. ها؟ خب فلسطین جزء شام، جزء شام. شام شامل سوریه، فلسطین عرضم حضور شما لبنان و قسمتی از اردنه. اینو بهش میگفتن شامات، که در واقع اینجا حضرت میره، این جنگایی که داره اینجا، یعنی چهار تا شهری است که، یعنی چهار تا مکانی است که در مورد جنگ در موردش بحث شده. و بعد از این که این اتفاقات افتاد، هرچی که کم کم حضرت به جنگ میره، کم کم آرام آرام جریان فرهنگی هم شکل میگیره. که مثلا شما اگر بخواید بگید بعد از این که حضرت شام رو فتح میکنه، از اونجا حرکت میکنه بیاد به انطاکیه، انطاکیه که در واقع الان در مرز سوریه و ترکیه است، از داخل در واقع وارد یه غاری میشه حضرت، از درون غار الواح تورات رو، انجیل رو اینا بیرون میکشه و با کی؟ و با یهودیان مهاجم میکنه. حضرت بحث و گفتگو میکنه، بسیاری از اینا چی میشن؟ جذب میشن، مسلمان میشن. که حالا در شام هم اتفاقاتی که میفته، یکی از اتفاقاتی که در شام میفته دو سه تا اتفاقه. یکی از اتفاقاتش اینه که نزول حضرت عیسی است در شام، که میاد و پشت سر حضرت نماز میخونه. ظاهراً نزول حضرت عیسی خیلی سنگینه، یعنی خیلی روشنه، خیلی ظهور داره، که چی؟ که مسیحیان رو جلب خودش میکنه، که با این اطاعت پذیری جناب عیسی و نماز خواندن پشت سر حضرت مهدی باعث میشه که مسیحیان چی بشن؟ مسلمان بشن. به هر حال نزول حضرت عیسی رو که قبول دارن، نه دوزولش که هست دیگه، اون داره که بیان که اون هزاره گرایی رو که دیگه میدونید دیگه. هزاره سوم حضرت عیسی بیاد به آسمان، به ملکوت آسمان، اونجا قضاوت میکنه بین چی؟ بین مردگان، بگه تو برو جهنم، تو برو بهش. بعد از هزار سال بیاد چیه؟ هزاره چهارم وارد زمین میشه و بین زنده ها قضاوت میکنه. نه او چه نمیگه، او چی میاد بگه که قبول کرده اسلام. بله دیگه، یعنی یه جوری جلوه داره که کنمتی که در واقع این رو میبینن. چه جوری میبینن؟ چه اتفاقی میفته؟ نمیده. یعنی به حدی که شما میدید سال 2000 که شروع همین هزاره چهارم به نظر اونها بود یا هزاره سوم، اینها در واقع سال 2000 اومدن ماهواره هاشون رو تعطیل کردن. یک کنفرانس سال 2000 گذاشتن در آمریکا، در کجا بسیاری از علمای ادیان رو جمع کردن و بحث کردن، همایش بزرگی برگزار شد، حتی از ایران هم بعضی از علما در اون جلسه حضور داشتن، البته بدون کسوت این روحانیت و لباس، و رفتن و شرکت داشتن در اون جلسه. که اونجا شما میدونید که سال 2000 حتی ایرانی ها هم کامپیوتراشون رو خاموش کردن، نمیدونم چیکار کردن بر اثر همون حرفایی که اونا داشتن، یعنی اعتقادات اونا تاثیر گذار بود توی حتی جریانات اجتماعی سیاسیش. بعد از این در واقع انطاکیه حضرت وارد کوفه میشه و عراق میشه و در واقع بحث استقرار حکومت حضرته در کوفه، که حضرت در واقع بعد از این جنگا میاد به کوفه و حکومت خودش رو مستقر میکنه. مرکز حکومتیش رو کجا قرار میده؟ مسجد کوفه قرار میده. محل زندگی و استراحت و عرضم خزانه حکومتش رو هم مسجد سهله قرار میده. و بعد از این به اقصا نقاط جهان چی میفرسته؟ فرماندار و قضات رو چیه؟ به اقصا نقاط جهان میفرسته. این در واقع سیر کارهای سیاسی حضرته. سهله به عنوان محل عبادت حضرت، عبادت زندگی حضرت. یعنی چی؟ باید ابعادی نداره، استبعادی نداره. نه مشکلی نداره. یه تو بحث رجعت باید اونجا حتما برای تو گفتن یا میگن. این برنامه سیاسی حضرت. بعد از اینکه حضرت وارد کوفه میشه، حالا دیگه در واقع شروع میکنه به کارهای فرهنگی کردن. دیگه اولین کاری که بعد از استقرار حکومت هست، بنیاد وحدت رو راه میندازه. خب دومین برنامه، برنامه فرهنگیه. بله چیا من متوجه نشد. خب بعد از این قیام کرد، بعد حکومتش رو مستقر بکنه. حالا نمیدونم، باز من فهمیدم کدوم قیام دادی. اعلان ظهور کردن، بعد قیام بکنن، حرکت میکنن. یعنی ظهورشون با قیامشون حالا بحثه. آیا قیام و ظهور در روایات ما روی قیام بیشتر تکیه شده تا ظهور، ولذا در مورد مدت زمان، یعنی در واقع روز ظهور حضرت که آیا شنبه است یا جمعه است، اختلافه. تو جنبندی این که ما رسیدیم اینه که جمعه زمان ظهور حضرته و قیام حضرت روز شنبه است، اما نه شنبه‌ای که بعد از جمعه همون ظهوره. به خاطر همین 10,000 نفر جمع بشن و مقدمات کار انجام بشه، بعدش هم بین کشته شدن جناب عرضم به حضور شما نفس زکیه تا قیام حضرت 15 روز فاصله است، اینا رو که با هم جمع کردیم تا یه حدودی متوجه شده که اون روایاتی که دال بر شنبه هست مربوط به قیام حضرته، که شما اگر در واقع 15 روز حساب کنه میشه شنبه، ظهور حضرت میشه چی؟ میشه جمعه. البته اینا همش رو عرض کردم خیلیاش روی حدس و گمانه، یعنی جنبندی شاید جنبندی، چون روایاتی هم که در این باره هست روایاتی نیست که شما فکر کنید از نظر سندی سندش خیلی قرص باشه که آدم بتونه قسم حضرت عباس بخوره، این چیزا نیست. امکان داره فردا یک کسی بیاد ترسیم دیگری از قیام حضرت داشته باشه با استفاده از روایات و آیات، امکانش هست. قطعیتی نداره. بله عرضم به حضور شما از نظر چیز بحث استراتژیک که مطرح میشه امروز هم مطرحه. بحث کوفه از قدیم تا الان، حتی انبیا در روایت داریم در مورد هم مسجد کوفه داریم هم مسجد سهله، هیچ پیغمبری مبعوث به رسالت نشد مگر این که در مسجد کوفه نماز خونده، یعنی هر کار بزرگ نشأش از اینجاست. معلوم میشه که این حالا از نظر اعتقادی ما، روایات ما که بیان میشه، ولی همین امروز هم همینه که از نظر ژئوپلیتیک امروز هم منطقه عراق، کوفه‌ای که گفته میشه، نه اینکه حالا بگیم شهر کوفه، همین منطقه عراق، ایران، این حالا خاورمیانه‌ای که بعضیا میگن، این منطقه سغل جیشیه و خصوصا امروز که بحث انرژی مطرح هست بیشترین در واقع انرژی در اینجا قرار داره و اگر کسی بر این منطقه تسلط پیدا بکنه عملا بر کل جهان میتونه مسلط بشه و فردا روز ما نمیدونیم حالا این چی بشه. الان از نظر هم جغرافیای سیاسی اگر در نظر جغرافیایی هم نگاه کنید، شرق و غرب عالم، شمال و جنوب، بهترین راه گذرش همین منطقه است، نزدیکترینش. حالا بحث کوفه بودن، این که اینی که گفته میشه در مورد مذمت اون در واقع رفتاری است که اینا نسبت به اهل بیت داشتن، اما امروز آیا بتونیم تطبیق بدیم که شاید این گونه نباشه. اگر ما بگیم کوفه، کوفه این زمان امام حسین، نه الان، چون بعدش بزرگان شیعه ما از همین کوفه هست. یه موقعی تو مدرسه ما آقای حکیم اومد، شهید حکیم اومد سخنرانی کرد، آقای مشتهدی دعوتش کرد، ایشون هم اومد عربی صحبت کرد، یکی از حرفایی که زد گفت که این چه حرفی که شما میزنید، ما اهل کوفه نیستیم. علی تمام بزرگان در واقع ارزم بزرگ شما یاران اصلی امیرالمومنین اهل کوفه بودن، بزرگان شیعه ما و اصلا رشد شیعه واسطه کوفه بوده و خیلی ناراحت بود از این شعاری که داده میشد. اگر این گفته میشه منظور این نیست که الان کوفه، کوفه ای که اون صفت و اون صفتهایی که بهش داده شده تو تاریخ، که حالا امام حسین رو تنها گذاشتن یا اگر امیرالمومنین امام حسن رو تنها گذاشتن اون رو بچش رو در نظر میگه، ولا این که بگیم کوفه همه یه کوفه، نه، بگیم که بزرگان ما الان ریشه ما، بعضی از اعتقادات ما از اونجاست، اگه بخوایم بگیم که باید ریشه خودمون رو بزنیم. خب اشکتون نکن، نه که حالا دیگه برای همیشه. خب حالا دیگه نمیدونیم، ما دیگه حالا جای امیرالمومنین نمیتونیم تصمیم بگیریم که از ادعاش تا کجا هست، ولی کن باید دقت بکنیم که در واقع اون وجهش در نظره، نه اینکه خدا نکرده بگه ما هرچی کوفی هست اینجوری هست، نه این نیست. باقا شما اگر بخواد این حرف رو بزنید، شما بعد از کوفیان شما مورد حتمه و لطمه واقع بشید، حواست جمع بشه. ترس از اینکه برگرد به اصفهان. خب اینم یه شوخی بود که برای خسته هست. همین جای خب، اما بحث بحره، اولی کار فرهنگی که حضرت انجام میده احیاء کتاب و سنته. هنوز مونده نمونده؟ یه را مونده. خیلی ما باید که داریم هی داستانوار بگیم که شما خیلی خسته نشید، مثل که تأثیر بذار. احیای کتاب و سنت. حالا حضرت میخواد اولین کار فرهنگیش، کتاب نگیر آفریدش رو خوندید؟ اگر خوندید خیلی ما دیگه اینجا گیر نمیکنیم. خب اگر حضرت بخواد احیای کتاب و سنت داشته باشه چجوری باید عمل کنه؟ برنامه‌اش چیه؟ حضرت بخواد کتاب و سنت را احیا کند. تو کتاب نگیر آفریدش این رو بیان کرده اما دستبندی نکرده، شما دستبندیش کنید. معلومش معلم بیدون نیست، اول از کار خودش هم چیز کنه. اولی کارش چیه؟ تعلیمه، آموزشه، آموزش. خیلی جالبه، یه آموزشی قبل از ظهور حضرت داره، یه آموزش قبل بعد از ظهور حضرت داره. ظاهرا این تا خیلی نزدیک به همه، خیلی نزدیک به همه، خصوصا در اونجا میگه ایرانی ها در مسجد کوفه قبل از ظهور حضرت شروع میکنن به تعلیم قرآن علی مانوزه. همین داریم برای بعد از ظهور حضرت، هم قبل از ظهور. خب حالا تعلیم آموزششون چیه؟ آموزششون آموزش خاصیه. در اونجا داره که چیه؟ تعلیم قرآن علی مانوزل، یا در بعضی از روایت داریم علی ما انزل، فرق نداره با. تعلیم قرآن علی ما نزل یعنی چی؟ قرآن غیر از این قرآن نازل شده است دیگه. نه یعنی چی؟ یعنی تعلیمش چه جوریه؟ خب بگه الان تفسیره می، الان قرآن همه داره تفسیر می کنه. این تعلیم علام النزل یا انزلی که اینجا اومده، من تعبیرم اینه که این معناش اینه که در واقع این بچه هم داره میگه حضرت مهدی و اصحابش، یعنی مهدی و اصحابش این کار رو میکنن، نه حضرت مهدی به تنهایی که بگید آقا امام مهدی بیاد بگید آقا در مسجد کوفه حضرت مهدی و اصحابش چادرهایی رو برپا میکنن، فستات میزنن، چادرها نه یه چادر، چادرهایی رو برپا میکنن و شروع میکنن چی؟ به تعلیم قرآن علی ما نزل یا انزل. مهدی و اصحابش، نه که فقط مهدی، امام زمان به تنهایی نه، آدمایی هم هستن بیان کمک کار حضرت که اینا چکار میکنن؟ به قرآن رسیدن و حالا بیان کمک کار حضرت و تعلیم علام و نزل میکنن. این تعلیم علام و نزل معناش چیه؟ معناش اینه قرآن رو تعلیم میکنن که چیه؟ کاربردیه. الان قرآنی که ما الان تعلیم میبینیم، تعلیم میدیم، خیلی هاش وقتی نگاه میکنیم قرآن تئوریه. قرآن کاربردی نیست. و از همین روایت هم باز میشه استفاده کرد که اگر بگیم حضرت مهدی در غیبت هست، حالا که ظهور کرده است، حالا میخواد بعد از استقرار حکومتش میخواد حالا برنامه احیای کتاب قرآن داشته باشه و آموزش برقرار کنه، آدمایی که حالا اصحابش هستن کجا به این قرآن کاربردی رسیدن؟ چون حضرت که فرصت نشده، از موقعی که ظهور کرده تا موقعی که میاد تو کوفه همش در حال جنگه، اصلا فرصت تعلیم وجود نداره تا بیاد بتونه در واقع به اصحابش یاد بده. حالا اصحابش یادت کی بدن؟ یاد کی بدن؟ یاد مردم بدن. از اینجا میرسیم که در واقع من اثباتی که از این روایت میکنم اینه که قبل از ظهور حضرت یک اجتماع کوچیک شکل میگیره که اینها به اصل قرآن میرسن، در اون یعنی باید توی اجتماعی به قرآن برسن و قرآن رو عمل کنند، حالا بتونن به دیگران هم یاد بدن. ولی از این روایت میشه استفاده کرد که در واقع برای زمین سازی حضرت نیاز به یک حکومت کوچولویی هست. یعنی یه دفعه دید که یه دفعه حضرت بیاد و هیچ کاری انجام نشده باشه، هیچ کسی آماده نباشه، یه دفعه حضرت بیاد و همه کارها رو جمع کنه، خودش تنهایی تمام کنه بره. این دید بلکه چیه؟ نیاز به یار و یاور داره. پس در واقع اولش احیای کتاب و سنت، یعنی اونی که تو زندگی ما نقش داره. الان قرآن تو زندگی شما چقدر نقش داره؟ من خودم شاید مگر اون که چیزی که ارث بردیم که از گذشتگارمون بر مبنای قرآن باشه، ولی خودمون آیا بر مبنای قرآن زندگی میکنیم؟ نه، کسی جرأت نمیکنه بگه آره. بزرگانش هم همینجوره، یعنی حتی مثلا از علمایی رو من دیدیم که گریه میکردن، میگفتن نه ما آره دیگه. یعنی حتی اینقدر آموزش حضرت گسترده میشه که این گسترش آموزشش که حالا تو دستاوردها زنی هم که داخل خانه از خونه بیرون نمیاد الان مثلا قابل درکه. الان زنها اگر بخواهن آموزش ببینن دنبال علم باشن نه دنبال مدرک، امروز براشون مهیاست این اینترنتی که هست، فضای مجازی هست، میتونن در خیلی از دانشگاه ها به صورت دانشجو باشن، توی در واقع پشت دستگاه بشینن علم رو یاد بگیرن بدون اینکه از تو خونه شون خارج بشن. خب دیگه چی؟ دومین برنامه حضرت چیه؟ گسترش معرفت و اخلاقه. البته توی همین تو بحث احیای کتاب و سنت، یکی تعلیمه، یکی توجه افکاره، همه چی محور قرآن میشه، یعنی محوریت قرآن میشه. که حالا این در خطبه 138 نهج البلاغه هست که حضرت فرمودند که حضرت مهدی افکار را متوجه قرآن میکنه و قرآن را حاکم بر جامعه. سومین برنامه‌ای که حضرت برای احیاء داره بحث قانون بودن قرآنه، یعنی قانون جامعه زمان حضرت مهدی قرآن میشه. مثل که الان مثلا تو کشورهای غربی اگه بخوای بری مثلا خدا نکرده اونجا پناهنده بشی، یا خدا نکرده حالا هرچی، یا بخوای بری اونجا دو تابعیتی بشی، تابع اون کشور بشی، یکی از کارهایی که به شما میگن میگن یک قانون اساسی ماست. قانون اساسی رو باید بخوری یاد بگیری که فردا علیهت نشه، بر اساسش هم عمل کنی. حتی گاهی اوقات هم مثلا به قول بعضی از اساتید ما شوخی میکنن، گفتن که چی، حتی میگن یواشی که بهش میگن اگر میخواد دزدی کنی یا بر اساس این قانون دزدی کن که قانون چیه؟ یقتو نگیر. حال هر چی دیگه یه دور بزنی نمیم چیکار کنی. قانون حضرت قانون قرآن رو حاکم بر جامعه میکنه. وقتی این سه تا کار رو میکنه عملا باعث میشه که کتاب چی بشه؟ احیا بشه. بنابر احیا این نیست که حالا مثلا این که همه میشینن قرآن بخونن، نه، عمل به قرآن میکنن، عمل به قرآن احیای قرآن. دومی برنامه فرهنگی گسترش معرفت و اخلاق، اینو که دیگه خودتون توی نگین آفرینش خوندید و مطالعه کردید و که حضرت وقت قیام میکنه و یده و علی رؤوس العباد فجمع بهی عقولهم و چی؟ و اکمل بهی اخلاقه. اینم معنا وضعه، وضع ایده او منظوری نیست که بعضی از حتی علما رو دیدم که فکر میکن مثلا وقتی تعبیر میکرد از این وضع ایده او و حضرت مهدی اعجاز میکنه و عقلای مردم کامل میشه به صورت اعجاز، حالی که این نیست. حضرت یه برنامه فرهنگی داره که در برنامه فرهنگی باعث میشه که چی؟ عقل این انسان ها کامل بشه، اخلاقشون به کمال برسه. نه که بگیم که حضرت بیاد این دستشون میگیره همه دیگه میشن امامزاده، این نیست که. بچه هم بیاد اونجا بگه الا رؤوس العباد، نمیگه الا رؤوس الناس. اگر میگفت الا رؤوس الناس گفتیم بله، نه عقلشون بالا میره، بله مردم هم که حضرت معجزه میکنه، اما میگه عباد. عباد یعنی چی؟ عبده، یعنی اونم العباد میگه، یعنی کسی که پذیرای یک جریانی، یه اطاعتی میکنه. خب حضرت یه کاری رو میکنه که در اثر اون اطاعت این بندگان چه اتفاقی میفته؟ عقلشون و اخلاقشون به کمال میرسه. نه معناش این باشه که دست بکشه روی سر بعضیا، که بعضی اوقات من خیلی جاها دیدم که از این استفاده میکنن، که از زمان حضرت علی حضرت باید دست بکشه سر اینا، همه عقلاشون کامل شد. بابا اگه اینجور بود که خواهیم به دیگه این کار رو بکرد. یا اتفاق میفته بالاخره یک کسی دستش میخورد، مثلا این همه آدما حضرت رسول، پیغمبر، امیرالمومنین دستشون گرفته، مثلا چه اینا عقلشون کامل نشده. سومینش بحث نهضت علمی است که همین چیزی که فرمودید، خانوما در خونه ها قضاوت چی؟ و چی؟ فتوا و قضاوت میکنن بر اساس کتاب الله، بر اساس قرآن قضاوت و چی؟ فتوا میدن. همین امروز هم اتفاق میفته، اما کتاب الله نیست. امروز الان همین اتفاق میفته، اینه همه شما الان خود ما اکثر احکام رو تو بچگی از کی یاد گرفتی؟ از مادرمون یاد گرفتی. اینو شز ندر که پدری مثلا ازم بوده وقت داشته، مثلا همت این رو داشته که وقت بذاره برای بچه‌ها، ولی اکثرا دختر خانمایی که قطعا مادرشون بوده، آقایون هم اکثرش، ما خودمون هم مادرمون خیلی از احکامون رو یادمون داد، نماز خوندن و دیگر چیزهایی کرد، پدرها خیلی وقت نمی‌کردن دیگه. و خصوصا قضاوت، الان امروز هم قضاوت، الان زن و حتی مثلا جنگ و دعوای بین بچه‌ها میشه، قاضی کیه؟ مادر. پدر زکاف، پدر جلاده، بگه این اینو بزن، تازه اگر رفتی زدیش بگی چرا زدیش. بعد ارزم به حضور شما، ولی در زمان حضرت مهدی قضاوت و فتوایی که همین اتفاقی که امروز داره بیفته الان کتاب الله. چهارمینش بحث مبارزه با بدعته و حضرت با بدعت ها مبارزه میکنه. حالا یه چیزی که حالا تو اونجا شاید بیان نشده، یه موقع حضرت میره روی اصل بدعت ها و بدعت ها را از بین میبره، گاهی اوقات یعنی در واقع یکی هم بدعت به واسطه همین احیای کتاب و سنت اتفاق میفته. وقتی شما کتاب و سنت را احیا کردید، خیلی از بدعت ها چی میشه؟ از بین میره. بعضی از بدعت ها هم به واسطه شاید رجعت اتفاق بیفته، یعنی یکی از حکمت ها و فلسفه رجعت بعض از کافران و منافقین همین چیه؟ برداشتن بدعت هاست. یعنی حضرت اینا رو بیرون میکشه و از اونا میخواد که این بدعتی رو که ایجاد کردن و تا زمان حضرت آثارش هست، این آثار رو از بین ببره، بگه آقا من اینو گفتم. مثل که مثلا حضرت ابراهیم وقتی که خواست قیامت رو بفهمه، از خدا خواست که آقا قیامت چجوری صورت میگیره، خدا چی فرمود؟ شک داری؟ گفت نه، لیطمئن قلبی. حالا در زمان حضرت مهدی برای که این اطمینان قلبی حاصل بشه، اوج اتفاق بیفته، حضرت بعد از اینا رو رجعت مثال بزنن، مثلا همین نمازی که ما میخونیم، نماز ستون دینه، اما همین نمازی که ما داریم میخوریم به دو جور خونده میشه، مقدماتش و خود اصلش به دو جور خونده میشه، عده دست بسته میخوره، عده دست باز میخوره، هر کدومشون. وقتی میگه اگر شیعه میگه آقا دست بسته خونده نمازت باطله، اونی هم که میگه دست بسته اگه دست باز خونده چیه؟ جز احکامشه، میگه باطله. حالا بالاخره پیغمبر کدومی که از این نماز رو میخونده؟ دست بسته نماز میخونده یا دست باز؟ کدوم یکی از اینا؟ حالا اگر از ما بیاد حضرت مهدی از ما بخواد بگه از امروز شما چکار کنید؟ دست بسته نماز بخونید، چه اتفاقی برای شما میفته؟ درسته، اما بگیم این همه درسته، الان بگیم دوبا بگیم این همه آدم، یعنی واقعا چجوری آخه جد در جد در جد در جد این همه، یعنی اشتباه رفتن میشه؟ لیطمئن قلبی، حالا من مثال زدم ها، لیطمئن قلبی شاید بیاد عامل این جریان رو رجعت بده، بگه آقای فلان فلان شده، چرا تو این کار رو کردی؟ و شما الان اهل سنت میپرسی، بگه آقا چرا اینجوری نماز میخونه؟ میگه چی؟ به پیغمبر اینجوری نماز. از شیعه بپرسی چی میگی؟ روی پیامبر اینجوری نماز میخون. خب بالاخره پیغمبر کدوم یکی از اینا رو خونده؟ اینو خود یا اون؟ نه در بین مردم عرض کرده، اما در بین علما شیعه میگه آقا اینجوری نماز میخون، پیغمبر هم اینجوری نماز میخون. اهل سنت در کتاباشون اینه که در واقع این سنتی است که ایرانیان به سوغات بردن برای خلیفه دوم. وقتی که خلیفه دوم وارد شد بر ایرانیان، ایرانی‌ها اینجوری وایساده بودن، سران ایرانی اینجوری صاف تعجب شد خلیفه اومده، همکیشاش و ریشاش و همچیجا همه پلاس اینجوری افتادن لعن دادن، اصلا نگاه میکنن که خلیفه اومده، اینا اینجوری وایسادن صاف. گفت چرا اینجوری وایسادید؟ سوال کردن، برایش سوال پیش اومد چرا اینجوری. گفت هر موقع ما در مقابل یه بزرگی وای میستیم اینجوری به احترام وای میستیم. گفت چقدر خوب، خوبه که ما در مقابل خدا اینجوری وایس دست دوم. اول که اصلا نرسید به جنگی. حتی نمیشه.